زهای کربلا راضی بودن به رضای الهی است. هدف امام حسین علیه السلام فقط خوشنودی خدا و پیامبر او بود. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه سلسله موی دوست همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. نشسته بودم توی خونه و داشتم جدول حل می‌کردم که یه دفعه صدای زنگ خونه اومد. رفتم پشت آیفون و دیدم محمده. یه کاسه شله زردم دستشه. درو زدم تا بیاد داخل. هر سال محرم که میشه محمد برای همسایه‌ها نذری میاره. ماجرا هم مال حدوداً 2 سال پیشه که با زن و بچه‌ش رفته بودن مشهد. دخترش نورا تو حرم امام رضا علیه السلام گم میشه. محمد هم همونجا نذر امام حسین میکنه که تو محرم شله زرد پخش کنه تا دخترش هم پیدا بشه. وقتی خودش قصهشو تعریف میکنه قشنگ حس میکنم که اون لحظه ها چه حس بدی داشته.
روزای آخر سال بود، با خانواده رفته بودیم مشهد. خیلی هم شلوغ بود. خانومم بچه رو داده بود دست من، چون زندونه حرم دیگه خیلی شلوغتر از مردونه بود. آقا یه دفعه دیدم نورا نیست کنارم. یکم این ور اون ور رو نگاه کردم، دیدم نیست، نبودش. گفتم شاید رفته سراغ این مفاتیح، چون کلن کتاب خیلی دوست داره. اما نبود. رفتم پیش یکی از این خادما، نشونی های نورا رو بهش دادم. بند خدا وقتی دید استرس دارم خواست یکم دلداریم بده. اما مگه من آروم می شدم؟ شروع کردم بلند بلند صدای نورا زدن. اشکم دیگه در اومده بود. بند خود خادمه دستمو گرفت برد توی دفتر، یکم آب بهم داد، گفت آروم باش داداش، پیدا میشه. توی همون حال با بغض نگاه کردم رو به ذریع امام رضا. نذر کردم اگر بچه‌م پیدا بشه هر سال این موقع به همسایه ها نذری بدم. خلاصه هر جوری بود نورا رو پیدا کردم. اما واقعا هزار بار مردم و زنده شدم. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی، با اینکه شاید 30 دقیقه هم نشده، اما انگار هر ثانیه‌اش 1000 سال برام گذشت. واقعا که خدا برای هیچ کی نخواد. خیلی سخته، خیلی. میبینی هنوزم که یادش میفتم استرس میگیرم. باورت نمیشه. یکی دو بارم بعد از اون روز خواب گم شدن نورا رو دیدم. از استرس از خواب بیدار شدم. واقعا دوری بچه خیلی عذاب آوره. اصلا یه چیزی فوق عذاب.
واقعا یکی از سخت ترین بلاهای این دنیا غم اولاده. چه گم شدنش، چه خدای ناکرده از دنیا رفتنش. به قول محمد اصلا یه چیزی فوق عذاب. حرفای محمد منو یاد فیلم یوسف پیامبر انداخت. خدایش حضرت یعقوب چه مصیبتی رو تحمل کرده. اینکه قرآن میگه یعقوب اونقدر گریه کرد تا کور شد، اصلا شوخی نیست. یادم چند وقت پیشا یه خبر تلخی تو فضای مجازی پخش شد، خبر دزدیده شدن یه نوزاد 8 ماهه به اسم بنیتا. ماجرا هم از این قرار بود که پدر بنیتا با ماشین از پارکینگ خونه میاد بیرون، وقتی که پیاده میشه که در پارکینگ رو ببنده، دوتا سارق ماشین رو میدزدن، غافل از این که بنیتای 8 ماهه هم داخل ماشین بوده. چند روز بعد خبر پیدا شدن سارقها همه جا رو پر کرد. اما اون دزدهای از خدا بی خبر وقتی میبینن یه نوزاد توی ماشین هست، اولش دست باچه میشن، بعد ماشین رو ول میکنن و پا به فرار میذارن. اوج بی‌انصافیشون اونجاست که بنیتا رو توی اون هوای داغ تابستون توی ماشین رها میکنن و حتی شیشه های ماشین رو هم بالا میدن. متاسفانه هم وقتی مأمورین پلیس ماشین رو پیدا میکنن، بنیتا از شدت گرما و گرسنگی و تشنگی از دنیا رفته. اون چند روز خیلی برای من سخت گذشت، همش تو فکر پدر و مادر اون بچه بودن. هی میخواستم خودم رو برای چند لحظه هم شده جای اونا بگذارم، اما اونقدر سخت بود که نمیتونستم. حالا همه چی یه طرف، صحبت‌های مردمی که برای دلداری پدر و مادر بنیتا جمع شده بودن برام خیلی جالب بود. انگاری همشون عزادار بودن، انگار این خودشون بودن که داغ دیده بودن. توی حرف همشون یه چیزی به چشم می‌خورد و اون این که تا تقاص اون بچه بیگناه گرفته نشه ما آروم نمیشیم. به نظرم این که همه مردم میان وسط و واکنش نشون میدن به خاطر اینه که همه قبول دارن یه نوزاد چند ماهه واقعا بیگناهه. هر ظلمی بهش بکنی اوج بیانصافیه. ظلم همیشه بده، اما بعضی جاها دیگه خیلی بدتره.
و اینها مردمی که برای تسلای پدر و مادر داغ دیده جمع شدن.
بابا اینجا اعدامش کنن این جونورا، دست اعدامی بشه برای 4 تا دیگه.
یک هفته تمام اون بچه رو گشنه نگه داشت، خب بیارنش اینجا یک هفته تموم بدون اینکه آب بهش بدن، بدون اینکه غذا بهش بدن، یک هفته تموم بمندنش اینجا، ما همه راضی.
الان یه هفته از بچه گشنه و تشنه مون تو ماشین پرپر شد، خب 10 روز دیگه 20 روز دیگه این ماجرا تموم میشه میره، خب. ولی ما از مسئولین مملکتمون، کشورمون تقاضا داریم، خواهش میکنم از رئیس قوه قضاییه خودش شخصا به این پرونده رسیدگی کنه.
حداقل این دیه‌ای که بریدن در مقابل مجرمین که اگر بزنی باید دیه‌شو بدی، اینو لغو کنن،
درد بگیرن. الهی پیش چشای مادرشون لقمه لقمه بشن.
باید بیارن اینجا به اشد مجازات اینو برسونن.
اونا چش مردم بکشنشون، تیکه تیکش کنن.
من الان با دوتا بچه چجوری از درای خونه خانم رد بشم؟ مادرها چجوری رد بشن؟ قانون میخواد چجوری جواب این پدر مادر رو بده؟
توی همین فکرها و یاداوریها غرق شده بودم که ناخودآگاه ذهنم رفت سمت واقعه عاشورا. از اول تا آخر قصه عاشورا رو که میخونی همش پر از مظلومیته، اما اوج این مظلومیت وقتیه که در حق یک نوزاد 6 ماهه ظلم میشه. یه دفعه یاد یه مطلبی افتادم. توی یه کتابی خونده بودم وقتی نوزاد امام حسین علیه السلام رو شهید کردن، آقا امام حسین رو به آسمون کردن و برای انتقام از اون نامردا دعا کردن. رفتم سراغ کتابخونه تا اون مطلب رو پیدا کنم. کتاب مقتل ابی مخنف رو برداشتم، اولین مقتلی که در مورد عاشورا نوشته شده و حدوداً مال 1300 سال پیشه. کتاب رو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به فصل مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام.
عصر بود، عصر روز دهم. یکی بود و دیگر هیچ کس نبود. مرد آمد کنار خیمه ها، شیر خارش را در آغوش گرفت. در حال تلزی بود که تیر آمد. مشت پدر پر بود از خون سرخ پسر. فرمود: پروردگارا، اگر باز داشتی از ما یاری آسمان را، پس آن را نگهدار برای ماجرایی نیکوتر از ماجرای امروز، و برای ما انتقام بگیر از این مردمان ستم پیشه.
زلال نابکن سر به روی سینه، شکست آینه، تهی شد از گوهر دگر گنجینه. لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار. تو از خود آب را شرمنده کردی، برویم قبل رفتن خنده کردی. تو نباشی ونت، نبا این رفتنت، مرا کشتی تو با تبسم کردنت. لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار. زتی هر ملک قدم کمان شد، رخت ای یاس زیبا ارغوان شد، گلستان شد خراب، گل من شد گلاب. چسان اکنون تو را برم سوی ربا. لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار، لالایی از قرار.
واقعا اون لحظه ها چقدر بر امام حسین علیه السلام سخت گذشته که از طرف خدا برای حضرت تسلیت اومده و امام حسین هم آرزوی انتقام نوزادش رو به درگاه خدا برده. به ذهنم رسید به استاد فرهمند پیام بدم و از ایشون بخوام در مورد این بحث انتقام یکم برام توضیح بدن. چند دقیقه بعد استاد فرهمند این پیام صوتی رو فرستاد.
دو نکته هست که با هم گاهی اشتباه گرفته میشه، مخصوصا در ذهن مخاطبین عوام مثل ما، مثل بند شما. بحث منتقم بودن است و بحث کینه توزی. یعنی یکی زدی تا هفت تا بهت نزنم مگه ولت میکنم؟ دو تا به من زده بودی، شش تا میخوری، بعد با هم تازه صحبت میکنی. این اسمش انتقام نیست. منتقم از القاب امام عصر علیه السلام، از اسماء الله. در واقع امام عصر علیه السلام مظهر هو المنتقم خداست. منتقم معناش کینه توز نیست. به جبران این که مثلا فرض بفرمایید که پسر فلان پادشاه رو فلان پادشاه سر برید، تمام اون شهر رو به آتش کشید. حواسمون باشه چجوری تعبیر میکنیم. این منتقم میشه؟ نه، کینه توزیه. انتقام اینه یک ظلمی روا داشته شده، تبعات اون ظلم رو به ظالم شما نشون میدی. نقمه معناش همینه. یک خونی به ناحق ریخته شده، شما دادخواهی میکنی، اینو این میشه انتقام. حالا تک تک مظالم دادخواهی میشه. یعنی چی؟ اتفاقی افتاده در زمان شهادت خاتم النبیین که فرمودن امیرالمومنین تعبیرش از اون اتفاق اینه در خطبه شیخ شقیه، میفهمن نقل البناء عن راس اساسه و بنوه فی غیر موضعه، ساختمون رو از فونداسیونش درآوردن بردن جای دیگه. یه نابجایی، یه ناروایی، یک ظلم صورت گرفته. اول باید دادخواهی بشه، روشن بشه این ساختمون جاش اینجا بود. امام عصر علیه السلام این کار رو میکنه. کسانی که اینجا به جایی صورت گرفت معرفی میشه، دفاع میکنن از خودشون، محاکمه میشن. این کار اسمش چیه؟ انتقام. کسانی که به واسطه یه ظلم و ستم اونها گمراه شدن، میبینن ظالمین چه کرده بودن، ابتلای مجددیست برای اونها که بر پای ظالم بمونن یا به حق برگردن. پس از زمان شهادت خاتم النبیین تا شهادت امام عسکری اتفاقات مهم می افتاده. آیا فقط چیزایی که مربوط به خودشونه رو دادخواهی میکنن؟ نه آقا، شما میتونی شخصا دادخواهی کنی. امام عصر علیه السلام شکوایه بنویسی، یا ابن الحسن آقای فرهمند خونه من غصب کرد. اخذ خونه شما از آقای فرهمند و استردادش به شما میشه انتقام. چرا برای من نقمته؟ چون چیزی که در اختیارم بود از من گرفته شد ولی مال من نبود، پس نقمته الان برای من و برای شما میشه نعمه. به سهم حقیقیت میرسی. پس این مفهوم عام رو فراموش نکنیم که هو المنتقم که از اسماء الله، مظهر همه اسماء الله حجت الله. امام عصر علیه السلام مظهر هو المنتقمه.
نگاه زیبایی که استاد فرهمند در مورد بحث انتقام مطرح کردن خیلی برام جالب بود. منو یاد یه صحبتی انداخت از استاد شجاعی که توی فضای مجازی پخش شده بود.
ان یرزقنی طلب سارک، انتقام تو رو بگیرم. یه رزق دیگه هم وجود داره در زیارت عاشورا. اون چیه؟ اسأله ان یرزقنی طلب ساری، من انتقام خودمم روزیم بشه بگیرم. این زیارت عاشوره در بزرگی از انسان شناسی روی انسان باز میکنه. زیارت اربعین توفیق هر دو انتقام رو به ما میده، هر دو انتقام. چرا؟ اون مصیبتی که امام حسین دچارش شده و ما میخوایم انتقامش رو بگیریم، تشنگی و کشته شدن و اسارت خاندان و سربریدن نیست، اونها رو که مختارم انتقامش رو گرفت. اون مصیبتی که الان امام حسین دچارش هست این است که امام حسین دوست داره حاضر باشه در بین شیعیان و فرزندانش و اونها رو به مقام محمود برسونه، به مقام خودش برسونه، به بزرگی خودش تربیت کنه که کشتنش نذاشتن. امامای بعدی هم کشتن و نذاشتن. برای همین ما به امام حسین میگیم سار الله، سلام علیک یا سار الله و ابن ساره، که انتقام الوتر الموتور، انتقامت هم گرفته نشد. برای همین شما اول زیارت عاشورا به این مصیبت امام اشاره میکنه که این باید انتقامش گرفته بشه. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. به این مصیبت، به اون مصیبتی که کشته شدن هست و گریه داره و نمیدونم اسارت و تشنگی و سربریدن، بهش میگیم مصیبت عظیم. که خب کار طبیعیمون این هستش که گریه کنیم، سیاه بپوشیم، دست را بندازیم، نوه خانه بکنیم، این کاراست، عزاداریه. اما برای اون مصیبتی که امام حسین براش کشته شده و اول زیارت عاشورا میگیم، بهش میگن مصیبت چی؟ اعظم. مصیبت اعظم یعنی حذف متخصص معصوم، حذف امام و خلیفت الله از رهبری جامعه. کسی میتونه اینا رو بخواد که واقعا باور کرده باشه فرزند حسینه، فرزند حقیقی حسینه و ولی دم حسین هستش؟ یه کسی فهمید باور کرد که شخصیتا فرزند امام حسین و ولی دم امام حسین هست، اون موقع روح انتقام میاد سراغش. این یرزقنی طلب از ساری، سن منم بلا اومده، منم محرومم الان از امام حسین، منم محرومم از پدرم، منم محرومم از تربیت ویژه امامم. میتونستیم بزرگ تربیت بشیم، همه ما تو این فقر یتیمی کوچولو موندیم، کوچولو هم میمیریم، کوچولو میمیریم، هیچ شباهتی پیدا نمیکنیم به آبا و اجداد طاهرینمون. این مصیبت نیست واقعا؟ مصیبته این. خب پس خدا میگه غیرت داشته باش، انتقام خودت هم برو بگیر. این عزادار حقیقی است که یه شخصی بره زیارت امام حسین و از امام حسین توفیق انتقام بخواد، هم انتقام امام حسین، هم انتقام کی؟ خودش رو، و انتقام میلیون ها فرزند و ایتام اهل بیت علیهم السلام رو بره بگیر. خب این انتقام چجوری گرفته میشه؟ مع امام منصور، مع امام خدا. این خوب دقت کنید خواهشم، مع یعنی چی؟ یعنی شما باید برید به چادر امام زمانتون معیت پیدا کنید با حضرت تا انتقام رو بگیرید.
صحبت‌های استاد فرهمند هم اینجوری ادامه پیدا کرد.
ما یک پرده ننگین در تاریخ داریم که شبیه پرده‌های پیشین و پسین خودش نیست. به شکل ویژه دادگاهش برگزاری میشه. یعنی دادگاه‌های دیگه اگه دادگاه‌های عمومی‌اند، این دادگاه دادگاه ویژه است. این دادگاه مربوط به رسیدگی به یک جنایتی است که با یک مقدمات چند وقته‌ای زمان وقوع جنایت به معنای جنایت نه جرم صرفاً، یک صبح تا غروب تمامی کسانی که تنقبت تجمعت بایعت شایعت تابعت، تمام اینها روشن میشه، حق معلوم میشه، باطل معلوم میشه، دادخواهی صورت میگیره. قطعه ای از کربلا هست که حماسه دیگه در کار نیست، فقط تراژدی محض، جنگی در کار نیست اصلا. حتی خود سید الشهدا که بخشی از این تراژدیه، در آغاز این تراژدی دیدید حتما تاریخ رو، حضرت از اسب پیاده میشن فهمن شطور بیارید، زره رو در میارن فهمن عبا بیارید، یعنی هیئت ظاهریشون رو تغییر میدن، کلاه خود رو بر میدارن، امامه میبندن. این تغییر میزانسن، این تغییر دکور برای چیه؟ که همه تا قیامت هر کس این تاریخ رو دید و این تاریخ رو شنید بداند دیگه حماسه ای نیست، دیگه نبردی نیست، هیئت حسین ابن علی سلام الله علیه در این قطعه از کربلا هیئت یک رزمنده نیست، هیئت یک جنگجو نیست، هیئت یک پدری است که در تنگنایی قرار گرفته، برای فرزند شش ماهش آب بخواهد. از که؟ از آل ابی سفیان. در عین شرافت و شجاعت و غیرت و قدرت باید این کار رو بکنه. حجت است بر حجت الله. و حتی رها نمی کنند این طفل رو که در تشنگی به شهادت برسه، وگرنه بیان سید الشهدا علیه الصلاة والسلام اما ترونه کیف یتلظا عطشا، این بچه رو اگر همین جوری هم رها کنید دو ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه خودش به شهادت میرسه از فرط عطش. سیموت عطشا، اما اون تاریک صفتانی که در روبروی سید الشهدا صف کشیدن منتظر این موت عطشی هم نمیشوند. آخرین پرده تراژدی کربلا رو رقم میزنه. ببینید حتی شهادت حضرت علی اصغر قابل قیاس با شهادت حضرت عبدالله ابن الحسن هم نیست. حضرت عبدالله ابن الحسن لاقل کلامی دفاع کرده، لاقل کلامی، بله شمشیر نزده، نجنگیده، ولی حرف زده، جواب اهانت رو با جمله تیز داده، غیرت رو، غیرت حسنی رو نشان داده در کلام. پس یه ردی از حماسه داره. شهادت از علی اصغر کجاش حماسه است؟ تراژدی محض. پس اگر هو المنتقم، مظهر هو المنتقم، یکی از صحنه هایی که بیش از صحنه های دیگر این هو المنتقم بودن رو می جوشاند، برمی انگیزد و شیعیانی که در اون زمان زنده هستن مایلند باشند و این انتقام رو ببینند. باز عرض کردم یکی زدی ده تا میخوری، نه، همین روزخانی به شکل دقیق تر و به شکل کامل تر بیان بشه توسط کسی که هر روز شاهد اون صحنه است. امام باقر علیه السلام از شاهدین کربلاست. در گفتن این عبارت امام باقر علیه السلام نیازی است از علم غیب استفاده کنه، علم شهودی دیده حضرت. امام باقر میفهمن که جدم، یعنی سید الشهدا، دستش رو به زیر خون گلوی علی اصغر گرفت و اون خونها رو به آسمان پاشید. این چه کاریه؟ و بعد امام باقر یک جمله عجیبی میفهمن، فهمن که یه قطره از اون خون به زمین برنگشت، یعنی یک اعجازی صورت گرفت. بعد خدا به سید الشهدا تسلیت گفته. یکی از مصادیق ظهور و بروز هو المنتقم احقاق و دادخواهی نسبت به این تراژدی و نشان دهنده اوج خباثت و رذالت و شقاوت.
دوستان عزیز شنونده، برنامه سلسله موی دوست رو شنیدید. در ایامی به سر میبریم که هموطنان عزیزمون به عزاداری سرور و سالار شهیدان کربلا میپردازن و برنامه های ما هم منعطف از این گونه مسائل هست و حوادث عاشورا. برنامه رهنما تأثیر قیام عاشورا بر سیره عملی و نظری هست که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داره.